بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام رو، و التماس دعا داریم برای امشب که از شبهای قدر محتمل است که باشه. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی نبوی در ذیل حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله، در صدد کشف الگوی حکمرانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله در عرصه امنیت بودیم. سوره مبارکه توبه رو داشتیم بحث میکردیم، رسیدیم به آیه 97. تا اینجا گفتیم که محور سوره مبارکه توبه بحث دوست و دشمن هست. جریان ایمان و مؤمنین دوست تلقی میشن، در جریان مشرکین، کافرین و منافقین دشمنان رو بعد ردیابی بکنیم، دشمنانی که در ردیف مشرکان پیمان شکن، کفار پیمان شکن و اون دورنی که در این سوره آمده بود، علمای اهل کتابی که برخی از علمای اهل کتابی که در دولت اسلامی زندگی می کردند ولی قوانین دولت اسلامی رو زیر پا می گذاشتند، و بعد منافقین هم انواعی داشتن، منافقین مقدس نما، منافقین دنیاگرا، منافقین پیمان شکن، منافقین تروریست، چه ترور شخصیت و چه ترور فیزیکی حضرت رسول صلی الله علیه و آله، و در این بخش اخیر متخلفان از جهاد، کسانی که از جهاد تخلف کردند و خوشحالند، خوشحالی میکنند از این تخلفشون از فرمان جهاد. خب اینجا آیه‌ای که امروز شروع میکنیم و آیاتی که امروز شروع میکنیم مربوط به منافقان بادیه نشین هست، داره یه سری نکات مربوط به عرصه روانشناسی و جامعه شناسی اینها رو برای ما بیان میکنه و مردم شناسانه هست، نکاتی که در این آیات بیان میشه. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا. بیابان نشین ها، البته همه بیابان نشین ها منظور نیست، حالا در ادامه میگه که بیابان نشین ها دو گروه هستند، بادیه نشینان دو گروه هن. اعراب یعنی اینجا بادیه نشین، بادیه نشینان کافر و منافق و بادیه نشینان مؤمن. بادیه نشینان کافر و منافق اینها اینجا به عنوان یه تهدید برای جامعه اسلامی معرفی میشن که خوب جامعه اسلامی و دولت اسلامی و رهبر امت اسلامی نسبت به اینها آگاهی داشته باشه و حساس باشه و اقدامات اینها رو رصد بکنه. بادیه نشینان به لحاظ کفر و نفاق شدیدترند به نسبت شهرنشینان کافر و منافق. در واقع یک مقایسه ای اگه بخوایم بکنیم میان بادیه نشینان و یک جا نشینان، این آیات میخواد بگه که بادیه نشینان در کفر و نفاق شدیدترن، یعنی تاکید رفته روی اشد بودن، ولی یک جا نشینان نه، اینها تعصبشون کمتره، تغییر در دیدگاه و نظراتشون به نسبت بادیه نشینان آسان تره. الاعراب اشد و کفرن و نفاقا. برابر این اگه میخواهید که در مورد بادیه نشینان منافق و کافر تصمیم بگیرید، باید این نکته رو حواستون باشه. و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله، این بادیه نشینان سزاوارترند به این که اون وحی رو که خدا بر رسول خودش نازل کرده باهاش کمتر آشنا باشند، ندانند. اجدر و الله یعلم و شایسته ترند به این که ندانند حد و مرزهای اون قوانینی رو که خدای متعال بر رسولش نازل کرده است. و الله علیم حکیم، این اطلاعاتی که داره به شما داده میشه از علم خدا و حکمت خدا سرچشمه میگیره. و من الاعراب، باز برخی، عرض کردیم برخی از بادیه نشینان این گونه هستند، فرمود و من الاعراب، برخی از اعراب، من یتخذ ما ينفق مغرما، همین اعرابی که اشد کفرن و نفاقن هستند، اینا ویژگی هایی دارن. یکی از ویژگی هاشون اینه که انفاقی رو که میکنن، زکاتی رو که میپردازن، این رو به عنوان غرامت تلقی میکنن، به عنوان باج تلقی میکنن. یعنی چون ایمان که نیاوردن به باطن و قلب خودشون. مکه فتح شده، اطراف فتح شده، طائف فتح شده، جای مختلف، اینا هم طبق این فضایی که به وجود آمده شهادتین گفتن، ولی با اون چه که از سوی خدا نازل شده آشناییشون خیلی کمه، با اسلام آشناییشون خیلی کمه، در واقع نفاق رو در پیش گرفتن. و چون نفاق رو در پیش گرفتن، هر منافقی وقتی که ناگزیر بشه که اون به اصطلاح زکات اموال خودش رو بده، تصور میکنه که این یه غرامتیه که داره میپردازه، یه باجیه که داره میپردازه. پس ویژگی اول این بادیه نشینان منافق اینه که من یتخذ و ما ينفق مغرما، این انفاقی رو که داره میکنه فکر میکنه که غرامت و باج و اینجوریه، یعنی نباید این رو بپردازه، فکر میکنه که مال زور داره میده. دو، و یه تربصو بکم و دوائر، اینها انتظار میکشن که مصیبت هایی بر شما مسلمان ها وارد بشه. حالا که رفتید جنگ تبوک یا دارید میرید جنگ تبوک، شکست بخورید و دیگه بر نگردید. دوائر جمع دائره هست، یعنی دوائر الخوف اسمی کتابیه، یعنی مجموعه ای از مصیبت ها بر شما وارد بشه. یه طرف بس و منتظرن که مجموعه ای از مصیبت ها بر شما وارد بشه. علیهم دائرت السوء، خدای متعال کسانی رو که منتظرن که بر پیامبر و مسلمان ها و بر امت اسلامی مصیبتی وارد بشه، مورد لعن خودش قرار داده. میفرماید علیهم دائرت السوء، اون پیش آمدهای بعد بر خود اینها باد، بر اینها وارد بشه. والله سمیع علیم، خدا هم میشنوه که اینها چی میگند و شما چی میگید، و هم علیمه، دانا هست به آنچه که در سر و ضمیر آدمها و از جمله این بادیه نشینان میگذره. این راجب بادیه نشینان منافق و کافر بود. اما بادیه نشینان مؤمن هم داریم یا نه؟ بله داریم. و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، برخی از بادیه نشینان هم هستند که اینها به خدا ایمان میارند، به روز قیامت ایمان میارند. و یتخذ ما ينفق قربات عند الله، انفاقی رو که میکنند اسباب و ابزار قرب به خدا میدانند، یعنی با قصد قربت زکات اموال خودشون رو میپردازند در راه جبهه که حالا اینجا جبهه تبوک هست، انفاق میکنن قربتا لله، این انفاق خودشون رو مایه تقرب به خدا میدانند، اینا از شرک فاصله گرفتند. و صلوات رسول، و این انفاق و زکات خودشون رو مایه دعای رسول میدانند. خب تو آیات دیگه بود که وقتی اینها زکاتشون رو میپردازند، ای پیامبر براشون درود بفرست و به اون مطلب اشاره داره. الا انها قربت له، خدای متعال میفرماد که بله، این خواستشون تحقق پیدا کرده. واقعا این انفاقی که میکنن، صدقاتی که میدن، زکاتی که میدن، این مایه تقربشون به خدا شده، یعنی این برآورده شده، این خواستشون. این در مقابل اونها بود که زکات رو غرامت تصور میکردند. علاوه بر این، سیدخلهم الله فی رحمته، به زودی خدا اینها رو در رحمت خودش هم وارد خواهد کرد. ان الله غفور و رحیم، خدا هم غفور، خلعها رو جبران میکنه و هم رحیم، مهربان هست. خب ما الان وارد یه بحث جدیدی میشیم، آیه 100 تا آیه 106 که الان در محضرشون خواهیم بود و تلاوت میکنیم و تدبر میکنیم در مورد این 6 تا آیه. یک بسته مستقلی درباره مردم شناسی و جریان شناسی مذهبی، دینی، سیاسی و فرهنگی صدر اسلام، یعنی دولت نبوی. خیلی بحثش بحث مهمیه. به نوعی من میتونم بگم که شاید این بحثی رو که تا حالا خونده بودیم اینجا یه تلخیصی کرده از ناحیه، البته فقط مسلمان ها، یعنی این تلخیصی که اینجا داریم میخونیم توی این شیشتایه، این فقط طبقه بندی درونی جامعه اسلامی. سوال اینه که آیا جامعه اسلامی فقط به دو گروه مؤمن و منافق تقسیم میشه، یا علاوه بر دو گروه منافق و مؤمن طبقات دیگری هم در جامعه اسلامی وجود دارند؟ البته روشنه که منظور من طبقه در اصطلاح اقتصادی و چپگرایانش نیست، همون جریان ها به لحاظ مذهبی بیشتر منظور هست. البته این وضعیت مذهب تأثیر میگذاره اون وقت راجع به وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و روانی اینها. طبق یک برداشت اینجا 5 تا گروه ارائه شده و طبق یک ترجمه 4 تا گروه که حالا خواهم گفت. گروه اول، این مردم شناسی، چنان که خواهیم دید مردم شناسی است مبتنی بر متن واقع، یعنی آنگونه که در متن جامعه اسلامی این گروه ها وجود داشتن، خدای متعال داره برای ما اینها رو معرفی میکنه. گروه اول، گروه پیشگامان و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. گروه اول و طبقه اول در جامعه اسلامی ما، حالا چه در صدر اسلام چه در هر دوره ای، حالا طبق معنای اولی که من دارم میکنم، این آیه دو جور معنا میشه کرد، پیشگامان هستند. ما همیشه در جامعه اسلامی افرادی رو داریم که پیشگام هستند. اینها زمانی به پیامبر پیوستند که شرک همه جا رو گرفته بود، هزینه بسیار سنگینی رو اینها پرداختند، لذا اینها اسمشون میشه و سابقون الاولون. خب ادامه آیه داره که والذین اتبعوهم به احسان. گرایش رایج و مشهور اینه که اینها رو دو طبقه حساب میکنن، یعنی میگن که ما یکی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله رو داریم که این اصحاب و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار هستند، در حالی که خب میدانیم که بعد از فتح مکه دیگه جریان هجرت تموم شد دیگه. در نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه هایی که برای معاویه داره، وقتی که معاویه ادعا میکنه که من با گروهی از انصار و مهاجر به جنگ تو دارم میام، اونجا حضرت در پاسخ به معاویه میگه که هجرت بعد از فتح مکه دیگه برداشته شد، یعنی اگه کسی بعد از فتح مکه آمده باشه به مدینه یا رفته باشه مثلا به شام یا جاهای مختلف، دیگه به او مهاجر اصطلاحی گفته نمیشه، چون دیگه اون خطراتی که قبلا بود وجود نداره. مثل اینکه امروز مثلا یک کسی بخواد بره مثلا مدینه، از مکه بره مدینه، بگیم ایشون مهاجره مثلا، و مردم مدینه رو بگیم انصارن، دیگه اصلا موضوعیتی الان نداره. خب پس پیشگامان یعنی این از سابقون الاولون اگه بخواد که بر اساس مهاجرین و انصار بیان بشه، باید بگیم یعنی همونایی که تا فتح مکه، حد اکثر، البته بعضی ها با سختتر گرفتن گفتن نه این تا صلح حدیبیه هست، چون دیگه بعد از صلح حدیبیه مثلا شرایط آسان‌تر شد. حالا به هر حال اگر حتی ما اقوال حد اکثری رو هم که نگاه بکنیم، میشه تا فتح مکه، یعنی تا سال هشتم هجری. خب بعدی ها چی؟ بعدی ها دیگه نیستن جز مهاجرین که. حالا به هر حال این قول میگه که نسل اول که اصحاب بودن اینها و سابقون الاولونن، نسل دوم میشن تابعین، بعدی ها میشن تابعین تابعین و همینجور. این یک معنا هست. طبق این معنا ما با دو گروه اینجا مواجهیم، یعنی یکی باید حالت تاریخی داره دیگه، یه گروه اول که از سابقونن و یه گروه دوم که تابعین هستن، یه تاریخ میخوره میاد بعد. ولی طبق معنای دوم که در بیان قرآن هم همین معنای دوم آمده و به نظر معنای دقیق تری میرسه، طبق این استدلال که این آیه میخواد بگه که در آن واحد در جامعه اسلامی چه گروه های حضور دارند، نمیخواد بگه به لحاظ تاریخی چه گروه های پشت سر هم به وجود میان. که یعنی شما برید سال مثلا نهم هجری، میخواد بگه در سال نهم هجری چه گروه هایی در جامعه اسلامی وجود دارند، یا بیایید الان میگیم در سال 1400 چه گروه هایی در جامعه اسلامی وجود دارند. آیا الان هم ما میتونیم بگیم در جامعه یک گروه پیشتازی وجود دارند یا نه؟ بله میتونیم بگیم. یعنی این همیشه هست، یه عده مؤمنان پیشگامند، یه عده مؤمنان پیشتاز هستند. شما مثلا شرایط انقلاب اسلامی رو در نظر بگیرید، یه عده انقلابی قبل از انقلابند، یه عده انقلابی بعد از انقلابند. خب اون انقلابی قبل از انقلاب که زندان رفته، شکنجه دیده، شهادت رو پیش روی خودش داشته، چه بسا بعضی هاشون شهید شدن، اینا افرادی هستند که از جان خودشون گذشتند، از مال خودشون گذشتند، اینا میشن از سابقون الاولون. اینجا معناش اینه که ما این واو رو، واو و الذینه رو عطف بکنیم به خود از سابقون الاولون، نه به المهاجرین و الانصار. خب پس طبق این مبنا یه گروه، گروه اول گروه پیشتازان هستند در هر زمانی. حالا در زمان پیامبر این گروه پیشتازان در میان مهاجرین و انصار بودن، در میان تابعین هم بودن، چون میگه که والذین تبعوهم به احسان، و کسانی که پیروی کردند از اونها به احسان. اینجا احسان رو بگیم در پیشگامی، یعنی چطور اونها پیشگام بودن، اینها هم در پیشگامی که کار نیکویی هست از اونها تبعیت کردن. پس اینها هم یعنی تابعینی که جزء از سابقون باید باشن، یعنی مسابقه میدن. حدیث هم اینجا البته داریم از امام صادق علیه السلام و بعضی از احادیث دیگه که در بیان قرآن هم آمده، اونجا میگه که خدای متعال خواسته با این آیه در میان مؤمنان مسابقه بگذاره. البته آیات دیگری هم میاره که در این بخش آمده، مثل از سابقون از سابقون اولئک المقربون. خب از سابقون از سابقون یعنی بحث تاریخی، یعنی فقط همونایی که در صدر اسلام بودن، یا اینکه از سابقون از سابقون در همه دوره‌ها و زمان‌ها میتونه تحقق پیدا کنه؟ نه، در همه دوره‌ها و زمان‌ها میتونه تحقق پیدا کنه، یا امروز هم میتونه باشه. مؤمنان پیشگام و پیشتاز در عمل به دستورات الهی، مؤمنانی که حاضرند از جان و مال خودشون بگذرند در راه اسلام، اینا میشن گروه اول، پیشتازان. به هر حال، حالا از هر تفسیری که میپسندید، اگه اون نگاه اول رو بپذیرید، دو تا گروه میشن، گروه پیشتازان و گروه تابعین. ولی اگر ترجمه دوم رو بپذیرید، یه گروه میشن اینها، گروه اول، که من هم یه گروه گرفتم، یعنی پیشگامان. خب ویژگی پیشگامان چیه؟ هم و سابقون الاولون، هم و الذین تبعوهم به احسان، یعنی پیشگامان و سابقون در دوره های بعدی، کلن در همه ادوار. ویژگیشون اینه که رضی الله عنهم و رضوا عنه. خیلی ویژگی مهمی هست. خدا از اینها راضی است، اینها هم از خدا راضی هست. خیلی مهم. تبعید میشن، شکنجه میشن، دوی شیب ابی طالب محاصره میشن، تحریم اقتصادی میشن و هر جنگ برشون تحمیل میشه، گرسنگی میکشن. در همین جنگ تبوک اونقدر امکانات اقتصادی کم بود که توی گزارشات تاریخی این دوره داریم که گاهی یک دونه خرما رو چند نفر برای سد جو ازش استفاده میکردن، از یک دانه خرما چند نفر استفاده میکردن. حالا این کیه؟ این سال نهم هجرته، یعنی اون تازه اون موقعیه که وضع مسلمان ها خیلی خوب شده بود. پس اینها علارغم همه این سختی ها از خدا راضی هست، گله نمی کنن از خدا، چون زندگی دنیا رو مقدمه آخرت می دانن. می دونن که اینجا هرچه در راه خدا سختی بکشن، خداوند اجرشون رو ضایع نمی کنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین و اعد لهم جنات تجری تحت هل انهار. غیر از این که خدا از اینها راضیه و اینها از خدا راضیند، خدا برای اینها آماده کرده بهشت هایی که نهرهای آب در کنارشون جریان داره، خالدین فیها ابدا، جاودانه در اون بهشت ها خواهند بود. ذالک الفوز العظیم، این یک رستگاری و پیروزی بزرگه، بلکه بزرگترین رستگاری و پیروزی است. خب این گروه اول. گروه دوم که در جامعه هستند، و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. دسته دوم منافقان هستند، چه منافقان بادیه نشین و چه منافقانی که توی خود شهر سکونت دارن. حالا اینجا خود مدینه رو میگه، منافقینی که در پایتخت هستند. دسته دوم بعضی از به اصطلاح منافقانی که از بادیه نشینان، بله بعضی از کسانی که در اطراف شما هستند از بادیه نشینان منافق هستند، و بعضی از اهل مدینه، این منها همه من تبعیزه، و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، بعضی از اهل مدینه هم عادت کردند به نفاق، اینها تمرین نفاق کردن. البته اینجا هم باز همون قول هست، یعنی اینا رو ما دو تا گروه بگیریم یا یه گروه بگیریم، که به نظر میرسه این تعبیر که ما اینا رو یه گروه بگیریم بهتره، چون بحث منافق بودنه دیگه. دسته اول مؤمنان پیشگام، مؤمنان 100%. دسته دوم منافقان 100% که در آیات قبلی یاد کرد ازشون، یعنی هم از منافقان بادیه نشین یاد کرد، هم از منافقان یک جانشین و شهرنشین یاد کرد. حالا اینجا میگه دسته دوم منافقان هستن. حالا چه اینایی که در اطراف مدینه، توی بیابانهای اطراف مدینه هستن، بادیه نشینن، چه اینایی که در خود مدینه هستن. منتها ویژگی این منافقان اینه که اینا تمرین نفاق کردن، اصلا نفاق رو آموزش دیدن، حواسشون هست که لو نرن، به گونه اینها آموزش نفاق دیدن که لا تعلمهم، شما اینا رو نمیشناسید. منافقان پنهان، منافقان و شما هم نمیشناسیدشون و اینا در میان شما هستند. نحن نعلمهم، خدای متعال میفرماید که ما البته اینا رو خب میشناسیم، علم داریم به اینها. سنعذبهم مرتين، اینها دو بار عذاب خواهند شد در آینده نزدیک. سنعذبهم، سوف نیست، سنعذب، به زودی دو بار اینها عذاب خواهند شد. ثم یردون الى عذاب عظیم، یک عذاب بزرگی هم منتظر اینها خواهد بود در قیامت. سپس ثم که آمده دیگه تراخی با فاصله بیشتره، بازگردانده خواهند شد، بازگشت خواهند داده شد به عذاب عظیم. خب این دو نوبت عذاب رو باز محل بحثه، من دیدگاه منتخب رو طبق روشی که دارم میگم و دیگه وارد اختلاف اقوال نمیشم. یک عذاب، عذاب به مال و فرزند و عبادت و اینهاست، یعنی طرف چون منافقه وقتی داره انفاق میکنه این رو غرامت میبینه، در همین آیات قبلی الان خوندیم و آیاتی که در جلسات گذشته خونده بودیم. پسرش ایمان میاره، میره میجنگه، شهید میشه، این رو باطل میبینه دیگه، یعنی انظر این منافق که شهادت معنایی نداره، پس دوباره عذاب میکشه، مجبوره بره مسجد نماز جماعت شرکت کنه، نماز بخونه، دوباره عذاب میکشه، چون که این که قائل به نماز نیست که، مثلا قیامت رو قبول نداره. حتی تو جهاد شرکت میکنه ولی چون قبول نداره براش یه عذاب دیگه. پس یک عذاب از این دو عذابی که میبینه همین تظاهراتیه که این داره، هی میخواد تظاهر به اسلام بکنه، زکات میده، نمیدونم جهاد میکنه، نماز میره و الی آخر، این عذاب داره میکشه. یک عذاب دیگری هم عذاب معنویه، گفته شده وقتی که داره جان از بدنش جدا میشه به هنگام مرگ، اونجا یه فشاری روش میاد. این دیدگاهیه که شاید از دیدگاه های دیگه بهتر داره دو مرتبه عذاب رو توضیح میده. اون عذاب عظیم هم که عذاب روز قیامته که به جهنم میره و دیگه اون عذاب رو متحمل میشه. پس اینم دسته دوم. پس دسته اول مسلمانان و مؤمنان پیشگام و پیشتاز، دسته دوم منافقان، انواع و اقسامشون، اونایی که تو بیابونن، اونایی که تو شهرن، هر کجا هستن. دسته سوم و آخرون اعترفوا بذنوبهم غلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. دسته سوم از مردمی که تو جامعه دارن زندگی میکنن، توی یک جامعه اسلامی، کسانی هستند که هم کار خوب دارن هم کار بد دارن. کار بدشون هم میفهمن، اعتراف هم میکنن به گناه خودشون، در درگاه خدا توبه میکنن و امید هست که خدا توبه اینها رو هم بپذیره. خب یه عده واقعا از مسلمان ها اینجوری هن دیگه، یعنی طرف مثلا امشب که شب احیا هست برنامه ریزی میکنه، میاد به درگاه الهی، استغفار میکنه، توبه میکنه از گناهانی که مرتکب شده، حواسش هست که مرتکب یه سری گناهانی شده، منافق نیست، مسلمانه، مؤمنه، ولی یه مؤمنیه که گرفتار گناه هم میشه، یعنی ضعف داره در ایمان خودش. اینها ضعیف الایمانند، نه اینکه منافق باشند. خدا رو واقعا قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، قیامت رو قبول دارن و دوست دارن که به اسلام، احکام اسلام، دستورات اسلام، دستورات رهبری عمل بکنن، ولی خب یه جاهایی کم میارن، نمیتونن، گرفتار گناه میشن. ببینید التقاطی نیستن ها، اینها آدم هایی هن که دارای عملکردهای خوب و بد هستن، هم کار خوب دارن هم کار بد. خود آیه میگه خلطو عمل صالحا و آخر سیئا، اینها یه مخلوطی از عمل صالح و آخر از سیئه، اون کارهای بد دارن. یه کار خوب کرده، مثلا نماز خونده. یه کار بدی کرده، مثلا با اعضای خانوادش بد اخلاقی کرده، کار بدیه دیگه. و آخرون و مردمان دیگری که دسته سوم، مردمان دیگری که اعترفوا بذنوبه، به گناه خودشون اعتراف میکنن، برخلاف منافقان که اصلا قبول ندارن که گناه میکنن، بلکه خودشون رو زرنگ میدونن و اصلا ماسک نفاق بر چهره زدن که از منافع جامعه اسلامی استفاده بکنند، ولی اسلام و دین و خدا و پیغمبر و قیامت و اینا رو اصلا قبول ندارند. بله، گروهی که اعتراف کردند به گناهانشون، خلطو قاطی کردند عمل صالح را و آخر سیئه و یه کارهای دیگری رو که گناه هست. اصل الله و انیتوب علیهم، امید است که خدا اینها رو ببخشه. خب چرا نگفته خدا اینا رو میبخشه؟ چون بستگی داره چطوری توبه میکنن، آیا دوباره به اون گناه بر میگردن، بر نمیگردن، کی توبه میکنن، معلوم نیست. خدای متعال داره راه رو برای اینا باز میکنه، میگه که اینا اگر توبه بکنند اینها امید هست، میتونن امیدوار باشن به رحمت خدا، منتها بستگی به عمل کرده خودشون داره. عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. شما تحقیقا بدانید که خدا غفور هست، اگه شما واقعا توبه بکنید، اعتراف به گناهانتون بکنید، به درگاه خدا بیایید، خدا غفور هست و رحیم هست، مهربان هست. خب اینجا یه دستوراتی خدای متعال میده به رسول الله صلی الله علیه و آله که شما هم میتونی کمک بکنی که اینها پاک بشن، اینها از این وضعیتی که دارن ارتقا پیدا کنن، بلکه بتونن بشن جز گروه اول. یعنی اینقدر تحول درشون اتفاق بیفته و ارتقاء وجود درشون اتفاق بیفته که بشن انسانهای پیشگام و پیشتاز. و اصلاً دولت اسلامی باید روی کردش این باشه، رویش داشته باشه مرتب. اگه با جریان نفاق ریزش داره، سعی کنه رویش داشته باشه و گروه پیشگامان و پیشتازان رو تقویت بکنه، تعدادشون رو بیشتر کنه. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. البته خدمت شما بگم این آیه عامه، یعنی مخصوص گروه سوم نیست، این آیه برای همه مسلمان ها هست که خدای متعال به پیامبرش میگه که برای اینکه مردم پاک بشن باید تعلقات دنیایشون رو کم بکنن دیگه. اعطای خمس، خمس دادن، زکات دادن، انفاق کردن، اینها باعث میشه انسان تعلقاتش به دنیا کم بشه دیگه، این بتونه این مال رو از خودش جدا کنه، بده به پیغمبر، به پیغمبر بده، یعنی به دولت اسلامی بده دیگه، تا صرف امور مشخص شده بکنه. ما قبلا آیه ای که مصارف زکات رو مشخص میکرد در همین سوره توبه خوندیم، اگر خاطر شریفتون باشه. ای پیغمبر، خذ بگیر از اموال اینها صدقه و زکات رو. از افراد واجد شرایط طبیعتن، چه گروه سوم باشن چه گروه اول باشن فرقی نمیکنه، تو تطهرهم، تا اینها از رذایل اخلاقی پاک بشن. بیشتر منظور از بخل پاک بشن دیگه، چون وقتی طرف مال رو میاره میده، این از بند دنیاگرایی پاک میشه، از بخل پاک میشه، از به اصطلاح گناهان اقتصادی پاک میشه دیگه. این اقدام نمیکنه به غصب، اقدام نمیکنه به سرقت، اقدام نمیکنه به رشوه گرفتن، اقدام نمیکنه به حق مردم خوردن، این پاک میشه دیگه. تو تطهرهم، تا اینا رو پاکشون بکنی، و تو زکیهم بها. تو تطهرهم پاک شدن های مادی، تو زکیهم پاک شدن های معنویه. این وقتی مال خودش رو میاره، خب از نظر مادی پاک میشه و اون تزکیه روحی هم که اتفاق میفته انظر معنوی پاک میشه و رشد میکنه. تو زکیهم پاک شدنیه که درش کمال هم هست. در تطهرهم پاک شدنی بود به این معنا که چون پول را آورداد تعلقات دنیاگراییش کم شد، زمینه فراهم شد برای تزکیهم بها، اینکه با این زکاتی که داد کم به کمالات برسه، رشد بکنه، خودخواه نباشه. و صلی علیه، ای پیامبر بر اینها درود بفرست. ان صلاتک سکن له، درود تو باعث آرامش اینها میشه. و الله سمیع علیم، خدا میشنوه این تبادل سخنانی که شما خواهید کرد و دعایی که تو در حق اینها میکنی، و دانا هم هست خدا، عالم هست. خب این آیه باز عرض میکنم کل این بحث ها مال فقط صدر اسلام نیست، مال امروز هم هست. یعنی همه این بحث برای برای هر شرایطی هست، برای مثلا هر دوره ای شما میتونید این آیات رو بخونید، تطبیق بدید، ببینید این گروه ها در اون دوره کیا بودن، چه کار میکردن و چه رابطه ای داشتن با رهبرشون. الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، آیا اینا نمیدونن که خدا قبول میکنه توبه بندگان خودش رو؟ و یأخذ الصدقات، و زکات رو از اینها میگیره. و ان الله هو التواب الرحیم، و خدا توبه پذیر مهربان هست. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، ای پیامبر به اینها بگو که عمل بکنید، مطابق دین رفتار بکنید، کنش هاتون رو دینی بکنید. فسیر الله عملکم، خدا عمل شما رو میبینه. خیلی جالب، خدا عمل شما رو میبینه. اگه کسی حواسش باشه که من هر کاری که میکنم خدا میبینه، چطور؟ مثلا یه کسی میگه که من الان هر کاری کنم مثلا دوربین میبینه، یه کارایی رو نمیکنه، مثلا یه حرفایی رو نمیزنه، یه اقداماتی رو انجام نمیده، حالا این میگه خدا منو میبینه. اینکه خدا منو میبینه دیگه خلتو عملا صالحا و آخر سیئا انجام نمیده دیگه. خدا عملتون رو میبینه، رسول خدا عملتون رو میبینن، مؤمنان عمل شما رو میبینن. مؤمنان هم باز توی تفسیر روایات تاکید میکنه به ائمه علیهم السلام دیگه. بس اینا جالبه، این آیات برای اینایی که میگن شما میگید که رسول الله میبینه، ائمه میبینند، اینها شرک هست. خب اینا رو که ما نمیگیم که، این رو آیه قرآن میگه. آیه قرآن میفرماید که و قل اعملوا، ای پیامبر به اینها بگو که عمل بکنن. کار آزادید، انسان آزاده دیگه، آزادید عمل کنید، رفتار داشته باشید. سیر الله عملکم، خدا عمل شما رو میبینه. و رسوله، رسول خدا اعمال شما رو میبینه. و المؤمنون، مؤمنون هم اعمال شما رو میبینن که عرض کردیم یعنی ائمه. و ستردون الی عالم الغیب و شهاده، س یعنی آینده، در آینده که از دنیا میرید بالاخره میرید به جایی که اونجا غیب و شهادت و اینا همه یکی میشه دیگه. و ستردون، شما برگردانده خواهید شد به عالم الغیب و شهاده، پیش خدا میرید اونجا. فینبئکم بما کنتم تعملون، اونجا خدا به شما خبر میده از اون چه که عمل کرده اید. این هم دسته سوم. دسته چهارم و آخرونه، طبق ترجمه‌ای که ما کردیم، ولی طبق اون ترجمه اول میشه دسته پنجم. و آخرونه مرجونه لامر الله، اما یعذبهم و اما یتوب علیه. گروه چهارم که توی جامعه هستن کسانی هستند که کارشون با خداست، یا خدا اینها رو عذاب میکنه، یا اینکه اینها توبه میکنن و خدا توبه اینها رو میپذیره. یعنی افرادی که ما نمیدونیم اینا چه جوریان، جز پیشگامان نیستند، جز منافقین هم نیستند که علیه جامعه اسلامی، دولت اسلامی، رهبر اقدامی بکنند. جز دسته سوم هم نیستند که گاهی کار خوب میکنند، گاهی کار بد میکنند، گاهی نماز میخونند، گاهی نمازشون قضا میشه، یه وقت روزه میگیرن، یه وقت میبینی روزهشو خورد، بله هی عمل خوب و بد قاطی داره با هم و بعد توبه میکنند. خب اینم که توبه میکنه، خدا انشالله توبهشو میپذیره. اما یه گروه چهارمی هستن توی جامعه که اینا رو ما نمیتونیم واقعا دربارشون داوری کنیم. یعنی میتونیم بگیم این جز پیشگامان نیست، میتونیم بگیم جز منافقین هم نیست، میتونیم هم بگیم جز دسته سوم هم نیست، ولی اینا چی هن؟ یعنی جز دشمنان جامعه اسلامی طبقه بندی نمیشن، جز دوستان هم طبقه بندی نمیشن، گاهی کار خوب گاهی کار بد جز دسته سوم هم نیستن. نه افرادی هن مثلا سرش تو کار خودشه و نه جبهه میاد، نه ارزم بزرگ شما جمعه و جماعت شرکت میکنه، نمیشه راجع بهش قضاوت کرد. این هم دسته چهارم هن. این که عرض کردم بر اساس واقعیات داره این طبقه بندی رو این آیات انجام میده به این خاطر بود. بقیر ما یه کسانی رو تو جامعه داریم که چون اینها ارتباطات اجتماعی یه خیلی روشنی ندارن، قضاوت کردن درباره اینها دشواره. نمیشه درباره اینها انظر دین و ایمان قضاوت کرد. خب اینها این مرجان از همون مرجع هست دیگه، یه گروه کلامی هم داریم در صدر اسلام که اینها پدید آمدن و کلن میگفتن کار همه رو ما به آخرت واگذار بکنیم، مثلا دیگه راجع به هیچ گروهی ما نمیتونیم اظهار نظر بکنیم، در حالی که این آیات این رو نمیگه. این آیات خیلی روشن به ما گفت که پیشتازن یه عده، معلومه یه عده منافقن، البته گفت که اینا اینقدر تمرین نفاق کردن که شناختن اینها برای شما سخته و بلکه گفت نمیشناسید لا تعلمهم، که البته طبق همین نکته ای که آیه داشت، یعنی این قید لا تعلمهم، بعضی ها گفتن که اینجا یه گروه جدیدی از منافقان تعریف شدن، یعنی غیر از اون گروه هایی که ما تا حالا داشتیم که تو آیات قبلی توضیح داده شد که 5 تا گروه بود، این بشه گروه ششم، یعنی منافقان پنهان، که به نظر میرسه اشکالی نداشته باشه. یعنی من هم تأمل و تدبری که داشتم اینجوری هم میشه گفت به هر حال، چون اون منافقان خیلی هاشون شناخته شده بودن، یعنی آیاتی که آمده بود و شأن نزول هایی که داشت و اینکه مثلا یه عده جنگ تبوک شرکت نکردن، پولدار بودن، اذن گرفتن، یا نه اذنم نگرفتن شرکت نکردن، عذری هم نداشتن، اینا رو همه میشناختن دیگه که جزء منافقان بودن. پس یه گروه چهارم هم اینها شدن که باید اینها رو کارشون رو واگذار کنیم به خدا، که یا عذاب میکنه اینها رو خدا، یا اینکه نه توبه میکنن از اینکه در پیشرفت جامعه اسلامی ایفای نقش نکردند، خودشون رو دور نگه داشتن، منزوی بودن، به مسئولیت های اجتماعی خودشون عمل نکردن، یه وقتی متنبه میشن توبه میکنن و خدا توبه اینها رو میبخشه، بالاخره یه همچین وضعیتی دارن. خب اینها تمام. پس در این قسمت ما آمدیم به لحاظ مردم شناسی، جامعه شناسی، طبقات اجتماعی، یه گروه بندی چهارگانه این 6 تا آیه برای ما انجام داد. گروه پیشتازان، گروه منافقان، سوم گروه دارای عملکرد خوب و بد که عملکرد بد خودشون رو قبول دارن و توبه میکنن و خدا اینها رو توبهشون رو میبخشه، یعنی بعد از پیشگامان اینها قرار دارن، و گروه چهارم که عملکردشون یه جوریه که نمیشه راجع به خوب و بد اینها قضاوت کرد. اما منافقان دسته ششم، و اگه این منافقان پنهان مذکور در آیه 110 رو یه گروه بدانیم، اینا میشن منافقان دسته هفتم. حالا تعدادشون خیلی مهم نیست، من اسمشون رو گذاشتم که منافقان نهادگرا یا اسم دیگه اگه بهشون بدیم، از یعنی یه کمی دقیق تر با آیه بخوره، مسجد سازان تفرق گرا. طرف منافقه ولی نفاقش از نوع خیلی بدخیمه، عناد داره با پیامبر و با جامعه اسلامی حالا در هر زمانی. بعد میاد برنامه ریزی میکنه، میگه که ما برای اینکه پایگاه داشته باشیم بیایم از مسجد استفاده کنیم، بانی مسجد میشن، مسجد میسازن برای اینکه 180 درجه برعکس کارکردهای مسجد از مسجد کار بکشن اینها. حالا این یه ماجراهایی هم داره که در کتب تفسیر به تفصیل آمده، از جمله خب یکی از کسانی که جز قبیله خزرج بود و این اسلام ببخشید مسیحی شده بود قبل از اینکه پیامبر به پیامبری مبعوث بشه و بعد تبدیل شده بود به راهب، آمده بود و رهبان شده بود، به اصطلاح راهب مسیحی شده بود. بعد که حضرت آمدن مدینه، این شخص جزء مخالفان خیلی جدیه حضرت رسول شد و با منافقان هم ارتباطات وسیعی داشت، مخصوصا با عبدالله ابن ابی. اینقدر ارتباطش با پیامبر و مسلمان‌ها به لحاظ دشمنی شدت گرفت که این به رفقای منافقش گفتش که من اصلا از شهر میرم بیرون و از اونجا دشمنی‌های خودم رو ادامه میدم و شما از داخل. بعد از مدتی هم اونجا هم تاب نیاورد در اطراف مدینه، بلکه پاشد رفت به سمت امپراتوری روم و تلاش های زیادی کرد که رومی ها رو علیه دولت نوپای اسلامی و دین اسلام بشورونه و اونها رو تحریک بکنه. خب اون به اینها مشورت هایی میداد، به اینها دلداری میداد، به این منافقین که شما دست بر ندارید از فعالیت های خودتون که به زودی امپراتوری روم حمله خواهد کرد به مدینه و پرونده اسلام و مسلمان ها و پیامبر اینا همه بسته خواهد شد و اون وقت قدرت در اختیار شما قرار خواهد گرفت. یه همچین پیشینه ای داره این بحث مسجد ضرار. خب اینها تصمیم گرفتن، اینا همه اسامیشون در تاریخ ثبت و ضبط شده، تصمیم گرفتن که یک مسجدی بسازن، مسجد رو ساختن، گفتن که و جالب اینه این مسجد در نزدیکی مسجد قبا هم ساخته شد. خب این اصلا خود این تابلو بود که این مسجد درش قصد قربتی نیست. خدمت رسول الله هم رسیدن، موقعی که حضرت رسول داشت میرفت که به جنگ تبوک بره، میخواستن قبل از اینکه حضرت به جنگ تبوک بره این مسجد رو افتتاح بکنن به دستان مبارک حضرت رسول و فعالیت خودشون رو شروع بکنن اینجا به دور از چشم اغیار. یعنی دیگه یک مسجدی که خالص واسه منافقینه، اونجا میشینن و توطئه میکنند و خلاصه برنامه ریزی میکنند علیه مسلمان ها. که حضرت فرمود باشه من برم برگردم، که خب در برگشت بود که این آیات نازل شد و حضرت داشت میرفت که این مسجد رو افتتاح بکنه، با توجه به نزول این آیات به جای افتتاح دستور تخریب و سوزاندن مسجد رو صادر کرد. آیات رو ملاحظه بفرمایید تا بعد نتایج امنیتی ناشی از این آیات رو هم یه اشاره مختصری بکنم. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، البته این معنای کلان داریم میکنیم با فرض اینه که واو استیناف باشه و از اینجا بحث جدیدی شروع بشه، یعنی اول بحث باشه، ولی بعضی ها هم این رو ادامه اون گروه ها ذکر کردن، یعنی گفتن که داره یه طبقه جدیدی رو میگه که به نظر ما این دقیق خیلی نیست، چون این طبقه جدیدی نیست، این جز هم منافقانه دیگه. گفت یکی از طبقات موجود در جامعه اسلامی منافقان هستن. البته منافقین انواعی داره که ما تا حالا انواعی از اونها رو گفتیم، اینم یه نوعشه، منافقین انواعی داره، ولی یه گروه از کسانی که در جامعه اسلامی زندگی میکنند منافقان هستند که تقسیمات مختلفی براش شده. منافقان محارب و معاند داریم، منافقان غیر معاند و محارب داریم که در سوره نساء این قسمتش رو گفتیم. پس ما باب رو استیناف میگیریم. والذین اتخذوا مسجدا، داره به، البته حالا اینم راجع به اینکه مبتدا و خبرش چیه باز بحث شده، الان شما رو نمیخوام معطل این موارد بکنم. یه گروه در جامعه اسلامی کسانی هستند که میرن سراغ مسجد سازی، منتها از مسجد در جهت عکس میخوان استفاده بکنن، یک ضرارن، پایگاهی به نام مسجد میسازن برای اینکه به دیگران ضرر برسانند. یک ضرر داریم، یک ضرار داریم. ضرار مفاعله هست دیگه، یعنی بحث فرد مطرح نیست، بحث افراد مطرحه، یعنی این به دیگران میخواد ضرر برسونه. این که میگیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، معناش اینه لا ضرر یعنی کسی حق نداره به خودش ضرر بزنه، لا ضرار یعنی کسی حق نداره به دیگران ضرر بزنه. ما در اسلام حکمی نداریم که خدای متعال به ما اجازه داده باشه که به خودمون ضرر بزنیم یا به دیگران. لذا میگن همین روزه که واجبه، اگر باعث میشه که به شما ضرری برسه، یعنی روزه بر فرد روزه دار اگه ضرر داشت، میگیم نگیر روزه رو، نباید بگیری روزه رو. چرا؟ چون حکم شرعی برای یک مصلحتی آمده، برای نفع ما آمده، نه برای اینکه به ما ضرر بزنه. از همین رو هست این احکام شرعی. پس یک مسجد ساختن به خاطر اینکه به بقیه ضرر بزنند. جالبه، حالا این یکمی طول میکشه ولی این نکته رو بگم، این اسمشو بگم ایرادی نداره چون با اسم پسرش آشنا هستید، حنظله رو همه میشناسید دیگه، حنظله غسیل الملائکه. این حنظله پسر همین راهبیه که دشمن پیامبر بود، اسم باباش ابو عامر بود. خیلی عجیبه این. عبدالله ابن ابی هم همین جور بود. عبدالله ابن ابی خودش رئیس بخشی از منافقین، بعد پسرش جز مؤمنان خالص که حتی به حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد و گفتش که اگر پدرم رو میخوای بکشی یا یه وقت خواستی بکشی، به خودم دستور بده که من خودم بکشمش، کسی دیگه از مسلمان ها نکشه، که یه وقتی من ممکنه که مثلا نسبت به اون فرد احساس مثلا خوبی نداشته باشم. حالا حنظله غسیل الملائکه پسر ابو عامریه که این آقای ابو عامر از قبیله خزرج مسیحی شده بود و راهب شده بود و جز دشمنان حضرت رسول بود و رفت امپراتوری روم، روم مسیحی، برای اینکه اونها رو بشورانه که علیه مسلمان ها اقدامی بکنن و هم این منافقین رو تحریک کرد که شما آماده بشید، نیرو تربیت کنید، پایگاه درست بکنید که ما که آمدیم دیگه شما اونجا آماده باشید که قدرت رو تحویل بگیرید. دو، و کفرن، خیلی عجیبه، مسجد بسازید برای ترویج کفر. حالا جالبه اینا همه برعکسه دیگه، یعنی کارویژه های درست مسجد چیه؟ مسجد باید ساخته بشه نفعن نه ضرارن، ایمانن نه کفرن، و تفریقن اینجا گفته، یعنی مسجد ساختن برای ایجاد تفرقه، در حالی که مسجد باید ساخته، مسجد کارویژه اصلیش در تفکر اسلامی ایجاد وحدته، و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا هست، و تفریقا بین المؤمنین. پس عکسش میشه کارکردها و کارویژه‌های مسجد الهی. و ارسادا لمن حارب الله و رسوله، یه مسجدی ساختن که بشه کمینگاه، ارسادن کمینگاه و پایگاه کسانی که با خدا و رسول محاربه دارن میکنن، من قبل، از قبل این محاربهشون شروع شده، یعنی همون ابو عامر و دیگر منافقین، حالا ابو عامر که راهب مسیحی بود و بقیه منافقین. پس یه گروهی که دشمن مسلمان ها بودن ولی به ظاهر اسلام آورده بودن، در درون جامعه اسلامی تصمیم گرفتن که یک مسجدی درست کنن که در بین مسلمان ها ایجاد تفرقه بکنه، در بین مسلمان ها کفر رو گسترش بده. کفر گفتیم یعنی پوشاندن حقیقت، نه کفر فقهی منظور نیست. خب معلومه کسی در مسجد نمیتونه بیاد بگه که شیطان خوبه، شیطان رو بپرستید، که بت خوبه، بت رو بپرستید. نه، حقایق رو بپوشونن، یه شایعاتی درست بکنند علیه پیامبر، علیه مسلمون ها، قرآن رو تحریف بکنند، یه جوری معنا بکنند که مثلا متشابه رو به جای محکم بگذارند و از این جور کارها. امروز تو دنیا تا دلتون بخواد از این چیزها هست دیگه. یعنی طرف قرآن باز میکنه میخونه، علیه اسلام ازش نتیجه میگیره. مسجد درست میکنه، علیه اسلام درش فعالیت میکنه. تفسیر قرآن می نویسه به عنوان اینکه علیه اسلام مبارزه بکنه. و الان هست دیگه، الان تو دنیای ما این چیزا هست. بله، تازه اینا قسم می خورن و لیحلفن ان اردنا الا الحسنا. اینا اومدن پیش پیغمبر لیحلفن، تاکید، دو تا تاکید داره، لیحلفن تاکید شدید داره، میگن که قسم میخورند با شدت و حدت که ان اردنا الا الحسنا، ما نظری جز این که نیکوترین کار رو انجام داده باشیم نداریم. یا رسول الله، هوا سرد، گرم، پیرمرد داریم، پیرزن داریم، اینا عاشق مسجدن، عاشق نمازن، اینا نمیتونن بیان مسجد شما یا مساجد دیگه برن. ما آمدیم اینجا یه مسجد ساختیم که اینا راحت بتونن بیان نمازشونه بخونن برن. چقدر یعنی این توجیهاتی که میکردن ظاهر زیبایی داره. خدا چی میگه؟ میگه والله یشهد انهم لکاذبون. خدا گواهی میده که دروغ دارن میگن، مثلا اعتقادی به مسجد ندارن اینا. لا تقم فیه ابدا، ای پیامبر، لا تقم فیه ابدا، در این مسجد اصلا نماز نگذاری. یا لا تقوم یعنی قیام برای نماز به کار میره دیگه، یعنی اقامه نماز نکن در این مسجد هیچگاه. لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. خب یه بخشش گفته شده، یه بخشش گفته نشده. آیا مسجدی که بر اساس تقوا از روز اول تأسیس شده احق است و شایسته تر است که تو درش نماز برپا بداری، یا این مسجدی که برای ضرر زدن، برای تعمیق کفر، برای ایجاد تفرقه و به عنوان پایگاه دشمن طراحی شده، کدوم سزاوارتره؟ خب خیلی روشنه دیگه. فیه رجالون، در این مسجد قبا که مسجدی که از روز اول بر اساس تقوا بنا شده، مردانی هستند، شخصیت هایی هستند. مردان نه یعنی زنان نیستند، اصطلاح دیگه، تقلیبه، به اصطلاح از قاعده تقلیب استفاده شده. کسانی در این مسجد هستند که دوست دارن پاک باشن و خدا پاکان را دوست دارد. والله یحب المطهرین. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین. آیا کسی که تأسیس کرده بنیانی رو بر اساس تقوای الهی، بر اساس رضوان الهی، به دنبال رضایت الهیه، این بهتره، این بنا، این مسجد بهتره، یا نه این مسجد ضراری که تأسیس شده بنیانش بر کناره‌ای که جرف انهار، زیرش خالیه. یه مثلا خاکریز رو در نظر بگیرید، از بالا میبینید این دماغش خیلی آمده جلو، ولی زیرش خالیه، یعنی کسی بره اون بالا روی این دماغه بیاد، این فرو میریزه، این سقوط میکنه و از بین میره. حالا روی یه همچین دماغه ای کسی ببره مثلا یه بنایی درست بکنه، مثلا چادری بزنه، بگه ما شب اینجا میخوایم بخوابیم، خب سقوط میکنه دیگه. میخواد بگه مسجد قبا اون اولیه هست که بر اساس تقوا و رضوان الهی درست شده، برای همیشه خواهد بود، امروز هم هنوز هست. این مسجد زرار که حضرت دستور داد تخریبش بکنن، آتیشش بزنن و گفت مزبله باشه دیگه، از همون زمان مزبله بوده، ما هم چند سال پیش رفتیم هنوزم مزبله بود. یا اون کسی که تأسیس میکنه بنیانش رو بر کنارهی که زیرش خالیه، فنهار بهی فی نار جهنم، پس ساقط میکنه اینها رو، میندازه اینها رو در درون آتش جهنم. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ستمکاران رو هدایت نمیکنه، چون خودشون زمینه هدایت رو در خودشون از بین بردند. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبتا فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم، همیشه بنیانهای اینها اون بنیانهایی که بنا کردند، ریبتن یعنی بر اساس تحیر و شکی که در قلوب اینها وجود داره، یعنی با اینکه این مسجد ضرار رو ساخته، این پایگاه مضر رو ساخته، ولی تردید داره، میگه که آیا پیامبر افتتاح خواهد کرد؟ بعد از اینکه پیامبر افتتاح میکنه، آیا ما موفق خواهیم شد که تفرقه بندازیم بین مسلمان ها؟ آیا ما موفق خواهیم شد که از اینجا حقایق رو واژگونه جلوه بدیم، کفر رو و حقیقت پوشی رو پیش ببریم؟ آیا موفق میشیم ضرر بزنیم به جامعه اسلامی، امت اسلامی؟ تردید دارند پیوسته، این تردیدشون قطع نمیشه، همیشه لایزال پیوسته این بنیانی که اینها بنا کردند، یک تحیری رو، یک شکی رو، یک ریبی رو در دل اینها ایجاد کرده، الا ان تقطع قلوبهم، مگه اینکه دیگه بمیرند، الا ان تقطع قلوبهم کنایه از اینکه، مگه اینکه جانشون از دست بدن، ولا تا این منافقین زنده هستند این تردید در جانشون هست، هر لحظه نگرانن که نکنه الان لو بریم، نکنه الان بفهمن که ما این کار رو کردیم. والله علیم حکیم، خب خدا که میدانه که، حالا شما از بنده خدا پنهان بکنید، خب خدا عالم، خدا میدونه شما چیکار دارید میکنید و حکیمه، خدا عالم هست، از این علمش هم در جهت حکمت استفاده میکنه. خب این بحث اینجا تمام. از این چه نتیجه میگیریم؟ ببینید بعضی وقتها ممکنه که دشمن برای اینکه امنیت جامعه اسلامی رو مخدوش بکنه، از شعائر اسلامی استفاده بکنه. خب نمونه داریم تا دلتون بخواد. ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام در اون لحظه آخر که دیگه به قول مالک اشتر گفته بود که یک گام دیگه چیزی نمونده که خیمه معاویه رو من تصرف کنم، خب امرواز چیکار کرد؟ قرآن ها رو بر سر نیزه کرد و همه گفتن که قرآن ها رو بر سر نی بکنید، بگید که ما و قرآن، بین ما و شما قرآن حاکم بشه، در حالی که میدانید نظر تاریخی قبل از شروع جنگ صفین حضرت یک رزمنده ای از رزمندگان جبهه اسلام رو با بخشی از قرآن، نمادی از قرآن فرستاد پیش معاویه که این قرآن بین ما حاکم باشه. البته بهش گفت هر کسی که این قرآن رو ببره معاویه شهیدش میکنه، لذا هر که میخواد بیاد بره با آگاهی. یه کسی گفت آقا من میرم، گفت شهیدت میکنه اینا، گفت باشه من میرم، و اتفاقا معاویه شهیدش کرد، دستور داد شهیدش بکنه. اما وقتی دید داشت شکست میخوره، گفت چیکار کنی؟ قرآن ها رو بر سر نی بکنیم. خب کیا فریب خوردن؟ مقدس نماهایی که که حالا گروه اول منافقین، منافقین مقدس نما بودن. اینی که به پیغمبر میگفت که لا تفتنی، آقا یه کاری نکن من تو گناه بیفتم، منو با خودت نبر، من تو گناه میافتم برم به جنگ امپراتوری روم. این خشک مقدس ها خوارج آمدن گفتن یا علی با قرآن به جنگیم، زود دستور بده مالک برگرده. یعنی نه تنها از رهبری اطاعت نمی کنن، بلکه رهبری باید از اونها اطاعت بکنه. بعد بیاید شما تو صحرای کربلا، مگه تو صحرای کربلا چی می گفتن؟ می گفتن اینا خارجی، اینا خروج کردن بر خلیفه مسلم. اونایی که در برابر سید و شهدا ایستاده بودن، خب نماز میخوندن، اونا هم نماز جماعت میخوندن، اونا هم مسجد داشتن، اونا هم روزه میگرفتن، اونا هم میگفتن ما مسلمانیم. تا امروز هم که هست دیگه. ببینید، از عاشورا میشه علیه اسلام استفاده کرد. یعنی امام حسین جان خودش رو داد، شهید شد برای حفظ اسلام. یه کسی ممکنه همین عاشورا رو، همین عزاداری رو تبدیل بکنه به یه چیزی علیه اسلام. هر چی بهش میگی قمه نزن، میگه نه خیر، ما قمه باید بزنیم، فیلمم بگیریم، پخشم بکنیم، همه شبکه‌های دنیا نشون بدن که ببینید اینم از مسلمان‌ها. یعنی همین چیزی رو که برای احیای اسلام بوده تبدیل بکنه به ضدش. مسجدی که مخصوص پایگاه اسلامه، همین رو تبدیل بکنه به ضدش. خب این آیات چه درسی به ما میده؟ این آیات به ما میگه که یک رهبر روشن ضمیر، یک مؤمن واقعی، یک رهبر بصیر به این چیزا نگاه نمیکنه. همونطوری که امیرالمومنین فرمود که بابا اینا پوسته، امام ناطق من هستم، بزنید برید جلو. منتها خب اگه پیروان ناآگاه باشن که نمیشه کاری کرد. اگه پیروان ناآگاه باشن، مردم ناآگاه باشن، دشمن از این ابزارها استفاده میکنه، موفق هم میشه. دیدید در قضایای اخیر این اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها در قصه موافقتنامه ایران و چین چقدر دلسوزی میکردن برای ملت ایران که استقلال ملت ایران از بین رفت. و همینه دیگه. یعنی از یک شعار خوب که دشمن میدونه مردم بهش حساس هستن، میاد علیه یک جامعه استفاده میکنه. پس این دستوری که به ما میده اینه، نتیجهی که برای ما داره اینه که حواستون به پوسته ها نباشه. ممکنه که از اینها، از نمادهای شما، از شعائر شما، از مسجد شما، از اعتقاد، از همه اینها دشمنانتون سوء استفاده بکنن. باید نگاهتون به رهبرانتون باشه، نگاهتون به انبیا باشه، به اوصیا باشه، به ولیتون باشه. او راه رو که به شما نشون داد، محکم و استوار دیگه برید، تردید نکنید. نگید این مسجده، مگه میشه مسجد رو خراب کرد؟ بله، مسجد رو آتش هم میشه زد. رسول الله مسجد رو آتش زد دیگه. از این بالاتر چجوری باید تو قرآن برای ما میگفت که ممکنه که نمادها و شعائر اسلامی علیه امنیت جامعه اسلامی، حتی علیه پیغمبر ها دیگه. حالا پیغمبر که خودش باعث و بانی اینها هست. این مسجد ساخته تا با پیغمبر بجنگه. اگر اینها در جهت عکس مورد استفاده قرار گرفت، اینها رو به ما میگه که میشود حکومت اسلامی با اینها برخورد بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. خب من اجازه بدید سلام ویژه‌ای هم داشته باشم خدمت دوستانی که از طریق اینستاگرام و آپارات با ما همراه هستند. یکی از بینندگان اینستاگرام ما هم یک سوالی پرسیده بود که اینجا دوستان برای من آوردن. قبل از اینکه آقای دکتر شیخ حسینی سوالات و جنبندی و مباحث رو ادامه بدن، بله فرمودن که بله حاج آقا لحظه مرگ چه کسانی میتونن توبه کنن؟ اگه کسی میدونه که کی میمیره، خب توبه بکنه. ولی مسئله اینه که واقعا ما چطوری میتونیم بفهمیم که کی میمیریم که توبه بکنیم؟ آخر اون توبه هنگام مرگ میشه شبیه توبه فرعون دیگه. فرعون وقتی که وارد نیل شد و بعد دید نه مثل اینکه از این خبرها نیست، نمیتونه از اون معجزه موسی استفاده بکنه و آب دوباره به هم آمد، گفت خدایا اشتباه کردم. خب بهش فرشتگان چی گفتن؟ گفتن دیگه دیر شده. کسی توبه رو بذاره که وقت مرگ میخواد توبه بکنه، دیگه این دیر شده. چون توبه یعنی چی؟ توبه یعنی بازگشتن. من توی این مسیر افتادم، مثلا میخوام برم تهران، متوجه میشم که این مسیری که من دارم میرم که به سمت تهران نیست، که من دارم برعکسش مثلا به سمت عراق میرم. خب من بگم که اشکال نداره، بذار من به عراق که رسیدم بعد دیگه یهوی همونجا میگم که خب من میخوام حالا تهران باشم، حالا این شهر تهران باشه. خب نمیشه. توبه یعنی این که شما وقتی فهمیدی اشتباه کردی از همونجا دور بزنی. توبه یعنی بازگشت، برگردی، از همونجا برگردی. من فهمیدم که دارم میرم عراق به جای تهران، خب باید همونجا برگردم اصلاح مسیر بکنم برم به سمت تهران. لذا میگن که باید در هر توبه، در واقع وقتی ما گناه میکنیم خدای نکرده اینجوریه دیگه، دور میشیم از خدا. این کسی که گناه میکنه از خدا دور میشه. وقتی که توبه میکنه میگیم بر میگرده. این که بر میگرده دوباره خدا هم بر میگرده بود، یعنی دوباره اینا میخوان به هم نزدیک بشن. این وقتی که موقع مرگ میخواد توبه بکنه همچی اتفاقی نمیافته. لذا این که میگیم توبه حر قبول شد، مال اینه که حر فرصت جبران داشت. توبه کرد یعنی اومد ملحق شد به لشکر امام حسین علیه السلام، اونجا با سپاه یزید جنگید و به شهادت رسید. آقای دکتر شیخ حسینی در خدمت شما هستیم.
بله خیلی ممنون، سپاسگزار، خسته نباشید. سلام هم عرض میکنم خدمت همه اساتید و بزرگوارانی که در جلسه خدمتشون هستیم. ما مایل هستیم که بزرگواران مشارکت داشته باشن در پایان جلسه. اگر آقای دکتر بهنام هم دو تا متن گذاشتن، اگر مایلن خودشون صحبت کنن، اگر که براشون امکان نداره من خدمت استاد قرائت میکنم. بقیه عزیزان هم اگر نکته‌ای دارن بفرماین. اینم عرض کنم که ما فردا انشالله در خدمت آقای دکتر احمدزاده خواهیم بود، دوشنبه هفته آینده آقای دکتر صادقی، و چهارشنبه هفته آینده هم آقای دکتر میراحمدی. فعلا این سه تا جلسه‌مون هماهنگ شده. ممکنه حالا
موضوع بحث آقای دکتر احمدزاده هم بحث عمل صالح و حکمرانی هست. دوستان اگه فرصت کردن یک کتابی هم ایشون داره به همین نام، حالا در گروه واتساپی انشالله کتابش هم میگذاریم که از اپ پژوهان اگه دوستان خواستن نسخه مجازیشو تهیه بکنن و آمادگی بیشتری داشته باشن.
بله، عنوان بحث های دکتر احمدزاده نقش ولی جامعه در جهت دهی به عمل صالح هست. بحث آقای دکتر صادقی هم فکر میکنم که پیامبر و یهودیان هست. آقای دکتر میراحمدی هم حکمرانی قرآنی هست. آقای دکتر شریف هم اگر به ما وقت بدن یه بحثی هم حالا با آقای دکتر شریف هم انشالله خدمتشون خواهیم بود. حالا هماهنگ نشد.
بله، حکمرانی از دیدگاه حکمرانی در قرآن از دیدگاه امام موسی صدر هست.
بله، بحث آقای دکتر شریفه، ولی حالا روزشو با هم هماهنگ میکنیم اگر که فرصت بود تو ماه مبارک، اگر آقای دکتر وقت داشت، وگرنه بعد از ماه مبارک. همینطور آقای دکتر بهنام هم اعلام آمادگی کردن. انشالله بعد از ماه مبارک دوباره ما شنبه ها بحث رو ادامه خواهیم داد. فرصت هست که خدمت همه بزرگواران باشیم. من یه نکته رو خودم دارم عرض میکنم تا ببینیم که بقیه اساتیدم اگر مایل بودن خدمتشون باشیم. آیه 97 اینجا که الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا يعلم حدود ما انزل الله. من این قسمت و اجدر الا يعلم، این بادیه نشین ها در ندانستن یا غفلت شایسته ترند. اینجاش یک نکته ای رو فکر می کنم که خیلی برای من جالب بود، اونم این هست که امروز توی تحلیل جریان‌های افراط‌گرا و تکفیری معاصر همیشه یه سهمی رو به این میدن که حاشیه‌نشینان در واقع سهم زیادی دارند در گرایش به خشونت و افراط. حالا مثلا مرس میگن که بسیاری از پیروان داعش ابناء الاریافند، فرزندان حاشیه، اریاف جمع ریف. این آیه یه طوری کمک میکنه به ما که اونجا هم خداوند در واقع توی این آیه 97 میفرماید که اعراب یه ویژگی اینطوری دارن، اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و الله یعلمو. به نظرم این توی بحث‌های فرهنگی و اینها خیلی میتونه به ما کمک کنه. در واقع محروم، حالا اینجا بادیه نشین ها، به یه نوع حاشیه نشین ها، کسانی که از حذر و اون مرکز دور هستند، یه نسبتی با افراط و خشونت و حالا کفر و نفاق و اینها برقرار میکنن. خب توی این بحث‌های فرهنگ شناسی هم زیاد هست. مثلا آقای علی الوردی که جامعه شناس مشهور عراقی هست، همه بحثش رو بر حالا تحلیل فرهنگ در جهان اسلام برای این مفهوم بدویت استوار کرده. این برای من خیلی جالب بود که با یک نگاه قرآنی هم در واقع میشه به این مسئله نگاه کرد که یک سهمی رو بادیه نشینان یا ادبیات معاصرترش ریف نشینان و حاشیه نشینان امکان داره که در چالش هایی که باش مواجه هستید، مثل کفر و نفاق و حالا تو دور معاصر افراط و تکفیر، نسبت بیشتری برقرار بکنن. آقای، این حالا یک برداشتی بود من از بحث امروز داشتم نسبت به اون بحثایی که خودم داشتم. آقای دکتر شریف فرمودن که دوشنبه، بله دوشنبه آقای دکتر صادقی هستن، ما سه شنبه میتونیم خدمت آقای دکتر باشیم. حالا من زمانش رو با آقای دکتر قطعی میکنم. متن آقای دکتر بهنام، میکروفونتون الان فعاله، ما میتونیم خدمت خودتون باشیم، نکاتتون اگه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم.
نماز روزه طاعات قبول.
همچنین
یه استدعا داشتم برای امشب. استدعای اول من این هست که شما امشب خواستید کسی رو دعا کنید، این گوشیتون رو باز کنید، کنتاکتاش رو نگاه کنید، هر کی تو این کنتاکت بود اگه به اسم ما رسیدید یه لحظه روش بزنید که ما هم جزء این لیستتون ببینید، ما رو دعا کنید و انشالله خدا از سر تقصیرات هممون بگذره. امشب قلم عفو بر اعمال گذشته ما هر چه بوده بکشه، جاش از اون اعمال خوب بذاره انشالله. من شب. یه پیشنهاد داشتم و اون که این سوره توبه دستبندی و تقسیم بندی افراد رو بسیار خوب انجام داده بود. به نظرم میرسه اگه آقای دکتر شیخ حسینی که پایه ثابت این جلسه هستند و امکان این کار برشون وجود داره، این دستبندی رو به صورت یه درختواره که هر کدوم از یه جایی شروع میشه و مرتبا دستبندی میشه و قابل استفاده است، تهیه بکنن یا یکی از همکاران آقای دکتر شریف، آقای اسفندیار یا آقای جزدانی، هر کدوم از عزیزانی که پای ثابتن و ما کمتر،
یا آقای دکتر بهنام نیا.
من اگر بخوام بگم پیشنهاد دهنده هستم، ولی واقعا شما دیدید من چقدر سرم شلوغه، من خوشحال میشم.
رسم ما میدونید تو کشور اینطوریه دیگه، هر کی یه
پیشنهاد میده خودش به خودش
برده. ما پیشنهاد کردیم آقای دکتر شیخ حسینی این کارو زحمتش بکشن، حالا این پیشنهاد ما هم آقای دکتر شیخ حسینی میتونن.
شما بالاخره با هم دیگه یه جوری کنار بیایید.
چشم،
ما اصلش رو تصویب میکنیم، شما با هم کنار.
من به نظرم میرسه اون چه که
سوالی هم که مکتوب کردید و
الان چشم اونم عرض میکنم، به نظرم میرسه هر کدام از این طبقه بندی ها که اومده مؤید یک گروه یا یک جامعه در جوامع مسلمینه و ما میتونیم یه دسته ای از افراد رو پیدا بکنیم که واجد این ویژگی ها باشن و نهایتا بتونیم ما امروز اون رو تطبیق بدیم با احزاب و گروه ها و نهادها و جریان ها و اینهایی که تو کشور به وجود میان و نهایتا بتونیم به کمک این کار شناسایی بکنیم در مقابل اینا چگونه باید رفتار بکنیم. این اگر این دستبندی شکل بگیره، من فکر میکنم یک درختواره و یک نمای مناسبی رو، یه اینفوگرافی مناسبی رو در اختیار همه قرار میده. اما سوال بنده آقای دکتر این بود دقیقا، مسجد ضرار اگرچه امروز بخوایم اون رو تطبیق بدیم، من فکر میکنم میتونیم به عنوان احزاب و گروه ها و اینها که داره از جنس مسجد ضرار ما کم نداریم. اگر این هم باز یک مصداق شناسی بشه، یک سنج شناسی بشه، یک شاخص شناسی بشه، می تواند این هم یک دستورالعمل و یک دستور کاری برای مؤمنین قرار بده که دیگه در این گروه ها و در این شرایط قیام و قعود نکنند. ما امروز می بینیم آقایون کسانی که در کلاب هاوس شرکت میکنند و در این گفتگوها وارد میشن، بعضی این فروم ها و گروه ها مصداق همون مسجد ضراره که دیگران تشکیل دادن برای همین ویژگی ها. به نظرم میرسه این رو هم اگر ما بتونیم یه مقداری مصداق شناسی بکنیم و شاخص ها و سنجه هاش رو متناسب با شرایط امروز معرفی کنیم، من به نظرم میرسه از مسجد، ساخت مسجد فیزیکی یه مقداری میاد بیرونتر، افرادی هستن که اونجا به همین دلایلی که شما فرمودی دور هم جمع میشن و میگن ما که حالا نمیتونیم اونجا بیایم در این جلسات حرف بزنیم، اینجا وای میسیم حرف میزنیم و این حرفاشون جز زیان و ضرر و شکست و برخورد و تفرقه و نفاق و اینها بیشتر نیست. من عرضم این بود که آیا من میتونم این مسجد ضرار رو هم مصداق اینها قلم داد بکنم یا خیر. متشکرم آقای دکتر.
بله سپاسگزار. در مورد اون پیشنهادی که خطاب به من تلقی میشد، من فکر میکنم که حالا که ما به نزدیک 80 جلسه انشالله تا پایان ماه مبارک میرسیم، باید یک تصمیمی حالا بگیریم که در مورد جلسات به نظرم حداقل تو گام اول یه تدوین اولیه ای انجام بدیم و فکر میکنم که خروجی های خیلی متعددی میشه ازش گرفت. به نظرم اگر بعد از ماه مبارک یه همفکری بکنیم که در مورد این 80 جلسه که برگزار کردیم در مورد قبلی ها چه کاری را انجام بدیم، یکی از موارد هم همون خروجی بود که آقای دکتر بهنام نیا فرمودن. ولی در مورد جریان ها برای من جذابیت سوره توبه طیفی بودن جریان ها بود، یعنی منافقین هم یک طیفی رو در بر میگیرن، از یه نقطه شروع میشه تا یه جایی به اوج میرسه. حتی اهل کتاب هم طیف بودن، مؤمنین هم طیف بودن. این حالا قولای دکتر اگر استخراج بشه فکر میکنم که آورده های خیلی زیادی خواهد داشت. ما خدمت بقیه بزرگواران هم هستیم، اگر ملاحظه ای دارن در مورد کلیت جلسات یا بحثی که امروز مطرح شد فرصت هست که خدمتشون باشیم. آقای دکتر شریف و من میبینم میکروفون داره، بقیه بزرگواران شنوندن. آقای دکتر اگر قایل هستید یا براتون امکان پذیره. خب جناب استاد ظاهرن ما آقای دکتر بعد. سلام علیکم آقای دکتر، ما دوست داریم این شب قد صدای شما رو بشنویم. نمیدونم چرا میکروفون رو باز نمیکنید.
تا تواداتون قبول باشه. خیلی ممنون. ببینید بحثا خیلی خوب مطرح میشه و خیلی هم جذابه. به هر حال چیز به اصطلاح ایده های جناب استاد نیست، ایده های قرآنیه. نمیشه نقد کرد ایده های قرآنی مگه اینکه سوال باشه و بخوایم که توضیح بدن جناب استاد. ولی انصافا بحثا به نظرم خیلی خوب و عمیق و دقیق تر میشه و قابل استفاده است. حالا اگر انشاءالله مطلبی باشه تقدیم میکنیم. خیلی ممنون از هم جناب عالی که مدیریت میفرمید، هم از بحثای خیلی خوبی که توسط استاد مطرح میشه.
بله خیلی ممنون، متشکر. من چند تا نکته رو خیلی مختصر بگم چون وقتمون تمام شده. اول تشکر میکنم از اظهار لطف و محبت دوستان. راجع به نکته خوبی رو آقای دکتر شیخ حسینی فرمودن، همون کفایت میکنه. اما راجع به فرمایش جناب آقای دکتر بهنام نیا عرض میکنم که 4 تا ملاک در آیه مطرح شد. یکی ضرار، یکی کفر، یکی تفریق، یکی مرصاد. و گزارش این بوده که بخوایم به شکل راهبردی بیان بکنیم، هر جایی بگیم حتی مسجد، اینجوری بگیم چون این طبق قیاس اولویت وقتی مسجد رو میگه تخریب کنید بسوزونید، دیگه غیر مسجد که جای خود دارد. هر جایی، هر نهادی، هر پایگاهی، هر حزبی، هر گروهی، هر خانه‌ای، حتی مسجد، اینجوری شما بگید دیگه، وقتی مسجد رو گفته میخواسته خیلی بحث رو برای ما به شکل راهبردی و قاطع و روشن تعیین تکلیف بکنه. این 4 تا کار ویژه رو پیدا کنه، یعنی ضرارن باشه، برای ضربه زدن به دیگران باشه، چون دولت اسلامی باید جلوی ضرر زدن به مردم رو بگیره. حالا این ضرر زدن فقط مادی نیست، معنوی هم هست، ضرر فرهنگی هست، ضرر سیاسی هست، ضرر اقتصادی هست. 2 کفرن باشه، یعنی برای بست کفر باشه. کفر عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی تلاشی که برای پوشاندن حقیقت می شود. اونجا مباحثی مطرح بشه که وقتی شما بررسی میکنی نتیجهش اینه که اینا تلاش کردن عمدن حقایق رو بپوشونند و شایعات، مطالب غیر حقیقت، مطالب باطل، اینها رو ترویج بکنن. 3 تفریقن باشه، یعنی جزء اهداف اونجا ایجاد تفرقه باشه. و 4 مرصاد باشه، مرصادن لمن حارب الله و رسوله، یک کمینگاهی باشه، پایگاهی باشه برای کسانی که دشمن شناخته شده خدا و رسولن، مثل همون ابن عامر راهب مسیحی که گفتیم اعلام دشمنی کرد با پیامبر و رفت امپراتوری روم که از اونجا کمک بیاره، اونا رو تشویق بکنه که حمله کنید به مدینه، و با منافقان داخل مدینه هم مرتبط بود. منتها آقای دکتر، تطبیق اینها یعنی اینکه الان ما در شرایط کنونی بیایم بگیم که فلانجا اینجوری هست یا نیست، این کار سختیه. به عبارت دیگه کارشناسان میتونن بررسی بکنن بگن که کجا یه همچین ویژگی هایی برش حاکمه، منتها اینو باید بدن دست کسانی که مسئول هستن. در یک دولت اسلامی باید اینها به دادگاه مربوطه داده بشه و نهادهای مربوطه، یعنی این کار کارشناسان مختلف هست دیگه، در بخش های مختلف که این بررسی ها رو انجام بدن. خود افراد خودسرانه نمیتونن اعلام کنن مثلا که آقا فلانجا اینجوریست یا علی برید اقدام کنید، ولی کارشناسان، تحلیلگران، هر کدوم بر حسب وظیفه‌ای که دارن، یه استاد مثلا وظیفه‌اش روشنگریه، میتونه این بحث‌های کلی رو بگه اینجوریه، دقت بکنید، کارشناسان برن بررسی بکنن، چون ممکنه که اطلاعات یه استاد خیلی محدود باشه و خیلی بررسی همه جانبه‌ای نتونسته باشه بکنه. ولی یه کسی که کارشناس این موضوع هست، ابزار لازم رو داره، او میتونه بررسی دقیقی انجام بده، ببینه که این 4 تا شاخصی که عرض کردیم وجود داره در فلان مثلا نرم افزار یا اپلیکیشن یا مثلا هر چیز دیگری، شبکه اجتماعی یا حتی تلویزیون، ماهواره و و، اگر اونجا بود اونا طبق مقررات باید تصمیم بگیرن.
آقای دکتر، من مطلبم دال بر این مطلب، بر این نکته است که حالا تو متنم نوشتم به هر حال جمع‌آوری اطلاعات از درون این گروه ها، احزاب، شبکه‌های اجتماعی، منهایی از اونهایی که یک طرفه است، مثل شبکه ماهواره‌ای که یک طرفه است، من فقط گیرنده هستم و شنونده، بعضیا به صورت دو طرفه است، مثل جایی که شما حضور دارید، در اینها من اشاره کردم به قیام و قعود، یعنی وارد اینها شدن و گفتگوی با اینها داشتن، آیا این کار بر اساس این آیه قرآن مثلا مجاز هست یا نه؟ به هر حال اگر بخواد شبکه حقوقی قضایی هم در مقابل اینها فعالیتی انجام بده و عملیات انهدام و از بین بردن این شبکه رو انجام بده، نیاز به اطلاعات محتوایی در درون اون وجود داره. آیا برای مسلمان اجازه این کار هست که در این شبکه ها، در این مجامع، در احزاب حضور داشته؟
این برای کسی که وظیفش اینه دیگه، او وظیفش اینه دیگه، مثل اینکه شما میگید که مرزبان در مرز مرزبانی میکنه، ما
بله.
باید مرزبانان برای عرصه های مختلف داشته باشیم که اینها قبل از اینکه یه چیزی فراگیر بشه. ببینید حضرت رسول اصلا برای افتتاح دیگه نرفت، یعنی داشت میرفت افتتاح بکنه، این آیات آمد و اصحاب گفت که تخریب کنید، بسوزانید. میدونید اصلا هنوز کسی اونجا نمازی نخونده بود، چون به این نکات از طریق وحی رسید که خب وحی یقین آوره دیگه، این اقدام رو انجام داد. درسش برای ما اینه، یعنی الان دولت اسلامی چی کار باید بکنه؟ دولت اسلامی باید مراقبت بکنه که یک چنین کانونهایی شکل نگیره، یا اگه شکل گرفته بساطشون جمع بشه تا اینها نتونن ضرر بزنن به مردم. چون میدونید حتی مثلا لیبرال ها که بحث آزادی رو مطرح میکنن، مهمترین حدی که برای آزادی مطرح میکنن ضرر زدن به دیگران دیگه. یعنی آزادی حدش تا کجاست؟ تا اونجایی که من به دیگری ضرر نزنم. اگر به دیگری ضرر بزنم دیگه آزادی اونجا جاش تمام شده، از نظر قانون باید با اون فرد برخورد صورت بگیره. لذا اینجا 4 تا شاخص گفت، فقط ضرر نیست، ضرر هست، کفر هست، تفریق هست، مرصاد هم هست. این 4 تا به نظرم خیلی مهمه، یعنی ما باید این رو به لحاظ کارشناسی حالا توضیح دادیم، تئوری پردازیش مثلا انجام شد، اون کسی که کار میدانی داره میکنه اون باید این شاخص ها رو دست بگیره، اینا رو خود اینا رو اولا عملیاتی بکنه، یعنی مصادیق ضرر چیا هست، ضررهای مادی، معنوی، سیاسی و الی آخر، مصادیق کفر و حقیقت پوشی چیه، مصادیق مرصاد بودن چیه و مصادیق تفرقه چیه. اینا رو باید برای خودشون عملیاتی بکنن، تعریف های عملیاتی اینها روشن بشه و بر اساس ضوابط قانونی و حقوقی و قضایی در واقع اقدام بشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. التماس دعا برای همدیگه، هممون دعا بکنیم برای امت اسلامی که انشالله شر نظام سلطه و ستمگران از سر ملت اسلامی، از سر جمهوری اسلامی، از سر مردم عزیز ما کم بشه، مخصوصا این ویروس کرونا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. خدا نگهدار.
صلی الله علی محمد و آل محمد.